رحمان الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. امیدوارم که در هر کجایی که هستید و ما رو دنبال میکنید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم، با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. در این برنامه مانند برنامه گذشته موضوع شکلگیری و تاریخچه بهائیت رو مورد بحث و کنکاش قرار میدیم و افتخار گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی حسنی آملی رو دارم که از اساتید بسیار خوب در حوزه فرق و ادیان هستند و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آقای حسنی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و رحمت الله، خوش وقتیم که در خدمتتون هستیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت بینندگان و شنوندگان محترم. امیدواریم که لحظات و دقایقی رو که در خدمتشون هستیم مفید و فایده واقع بشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم از حضور شما. خیلی خلاصه بگم خدمت شما بینندگان عزیز که ما در برنامه گذشته پیرامون این سرفصل‌ها و موضوعات بحث کردیم. جناب استاد حسنی به این نکته اشاره کردن که اساساً بهائیت یک دین و مذهب نیست و با توضیحاتی که دادن مشخص شد که حرفایی که دارن و ادعایی که دارن خارج از چارچوب دین اسلام و مذهب شیعه هستش. نکته اول. نکته بعد اشاره کردن به اهمیت ایران در دوره قاجار برای انگلستان، چرا که ایران به نوعی دروازه ورودی به هندوستان بوده و این زنگ خطری بوده برای انگلیسی ها، چرا که شبه قاره هند با اون عظمت مستعمره انگلیسی ها بوده و نمیخواستن این مستعمره رو و این منافع رو از دست بدن، لذا به دنبال این بودن که در واقع مدیریت در ایران رو در دست بگیرن که حالا در این جلسه بیشتر توضیح میدن استاد. و به این نکته اشاره کردن که اونها برای اینکه انگلیسی ها برای اینکه بتونن بهائیت رو به عنوان حالا یک دین و آیین بیان و آروم آروم جا بندازن، باید در سیاستمداران نفوذ میکردن، سیاستمداران دوره قاجار، و همچنین باید پیروان رو برای بهائیت جمع می‌کردن. جناب استاد در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنی من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خب خوشبخت هستیم که یه فرصت دیگه در خدمت بینندگان عزیز هستیم. من قبل از اینکه به مسئله بپردازم، در جلسه قبل از آقای مؤمنی فهمودن که نوشته‌ای از بنده هست. بله، یه کتابی از ما چاپ شده تحت عنوان بی بها.
بله.
بی بها. که حالا اینجا اندیشه‌های بهائیت و تاریخ بهائیت و اون چیزی که برای معرفی بهائیت از منابع بر اساس منابع خودشون هست آورده شده، شخصیت‌هاشون، اندیشه‌هاشون، اعتقاداتشون، سازمان‌های اداریشون و امور آنچه که در مورد بهائیت هست آورده شده و نقد مفصلی هم صورت گرفته. ما در این بحثامون الان بحث نقد نداریم که مثلا یکی بگه خب حالا شما چرا میگید حسین علی با پیامبر نیست، خب نقدش چیه؟ ما الان اینو نقد نداریم، ما در نحوه شکلگیری داریم صحبت.
بله.
نقد مفصلی اینجا تقریبا شاید نصف کتاب نقده و آورده شده. ببینید اگه خواستن بیشتر میتونن بهش مراجعه کنن.
کتاب بی‌بها.
بی‌بها.
بله، چاپ مؤسسه.
نه، این چاپ انتشارات تراسه.
چاپ
انتشارات تراس است. البته مؤسسه مخوینی هم داره، فروشگاهش میفروشه.
بسیار خوب.
و این هست. علاوه بر این من در خود همین نحوه شکل گیری، گرچه حالا در بخشی رو در این کتاب اومده، تحت عنوان 3 مقاله علمی پژوهشی منتشر شده از بنده و در دسترسه. یه مقاله تحت عنوان بررسی نقش کارگزاران قاجار در تثبیت بهائیت بهائیت است که در کنگره بین المللی 200 سال خشونت و خیانت اومده اونجا و پذیرفته شد.
بله.
یه مقاله دیگه هم نقش یهودیان هست که در تثبیت بهائیت، این هم پذیرفته شده در مجله علمی پژوهشی تاریخ تحقیقات تاریخی دانشگاه آزاد. یک مقاله هم بررسی نقش پارسیان هند.
بله.
در تثبیت که در مجله معرفت ادیان در شماره اخیرش اگه اشتباه نکنم شماره 54 به چاپ رسیده. ولذا اگر بینندگان عزیز خواهان این بیشتر مطالعه هستن، خب لذا ما اینجا خیلی سند ارائه نمی کنیم. سندها رو و مباحث تاریخی باید ارجاع داشته باشه. این ارجاعات میتونه در این نوشته‌های ما پی بگیرن و بیان.
بسیار.
این نکته هم که حالا برادرمون هم تو جلسه قبل فرمودیم، جناب آقای مؤمنی هم دوباره تاکید برش کردن که اینا یک دین نیستن. من جمله رو عرض کنم از یه نویسنده غربی،
بله،
که ما نمیگیم که اینها یه مذهب نیستن، شخصی به نام میشل مالر کتابی داره به نام انسان و ادیان، نقش دین در زندگی فردی اجتماعی، ترجمه هم شده، ترجمه مهران توکلیه. ایشون در قسمت بهایت ادیان مختلف رو تو این کتاب انسان و ادیان میاره، یهودیت، مسیحیت، زرتشت، نمیدونم بودایی، هندوی میاره، از جمله یهودی بهایت رو هم میاره. بهایت رو معنا بهایت اونجا میگه بهایی ها، این رو میگه بهایی گروه سنکرتیسم. سنکرتیسم یعنی چی؟ میگه سنکرتیسم، خودش هم میگه، میگه سنکرتیسم دینی است که اصول یا کاربست آن آمیزه ای از عناصری است که از دین و باورهای گوناگون گرفته شده. یعنی خودش چیز مستقلی نداره، یکی از اینجا گرفته، یکی از اونجا گرفته. سنکرتیسم در تئوری فریبنده می نماید و از هر دینی آنچه دلپذیر می انگارد برمیگزیند و آنچه کهنه است را به کنار می دهد. این صفحه 217 و 218 اینو میگه. بعد میگه یهودی بهائیت هم سنکرتیسمه. یعنی سنکرتیسم دین نیست اصلا. یک کسی اومده که یه بخشایی رو از بهائیت، یهودیت، یه چیزایی از اسلام، یه چیزایی از مسیحیت، یه چیزایی از دستاوردهای جدید مثلا علمی گرفته، جمع کرده، میگه دین. این دین نیست، این همونجور که ایشون میگه یه توری فریبنده است. ببینید، این رو من مسلمان شیعه یا من آخوند و روحانی نمیگم، این نویسنده غربی داره میگه. بله. میشه به این کتاب هم مراجعه کرد.
بله.
خب حالا ما اینو برگردیم به بحث خودمون، چون ما عرض کردیم که انگلیس برای حفظ منافع خودش در شبه قاره اومد یک برنامه گسترده ای رو اجرا کرد، داره بخشایی هست که بتونه این قدرتش رو حفظ کنه و اون و لازمه حفظ قدرتش تضعیف ایران بود. و این تضعیف رو با نفوذ در از یک سود با نفوذ در حکومت مداران ایران و تضعیف عامل قدرت و عامل حفظ ایران و وحدت ایران که اون مذهب تشیع بود، در این برای اینکه این رو بشکنه، این عامل قدرت رو باید بشکنه یا تضعیف کنه، در اینجا هم برنامه‌ریزی کرد. خب که عرض کردیم بهائیت بر اساس همین هم شکل گرفته که سیاست اختلاف پیانداز حکومت کن. خب یک گروهی را در دل جامعه شیعی ایجاد کرد، بله، از بسترهای فکر شیعی هم استفاده کرد، یعنی ابتدا بابیت با عنوان علی محمد باب، با عنوان باب امام زمان، باب یعنی در، باب حلقه اتصال به امام زمان مطرح شد، بعد خودش شد مدعی مهدویت، شد خودش امام، بعدش حتی ادعای پیامبری کرد. حالا بعدش که من یظهر اللهی میاد که اونم پیامبره، حسین علی اومد گفت که حسین علی نیرو اومد گفت من پیامبرم، یعنی انحراف از مسئله مهدویت به ظاهر. چرا؟ چون اصلا اینجا تو جامعه شیعی با اون وضعیتی که در جلسه قبل عرض کردیم جامعه شیعی در عهد قاجار داشت، عنصر مهدویت میتونه چی باشه؟ میتونه یه راه برون رفتی برای مردم ایران باشه. این دشمن هم از همین نقطه استفاده کرد.
بله.
اومده شخصیت‌های همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، شخصیت‌های متعددی را در ایران به قول اون نویسنده از در و دیوار ایران امام زمان و پیامبر میجوشه. ظاهر میشن که بتونن خلاص هر کسی یه گروهی رو، یه دی مشعشعیان جنوب رو، یه دی در گرگان، یه دی مثلا در شهر، خلاصه ایران رو تیکه تیکه کنن و ایران گروه‌ها رو و مردم رو به اینا مشغول کنن، که یک گروهی که در این بین ظهور کرد مسئله بابیت و بهائیت بود. حالا اونا موفق نشدن، اما انگلیس با تجربه‌ای که کنس کرد در اینا موفق.
و همه اینا در راستای اون استراتژی
تفرقه بینداز حکومت کن، به خاطر اینکه ایران رو تضعیف داشته باشه، در مرحله ضعف باشه. بله. که نتونه منافعش رو تهدید کنه.
درسته.
خب در مسئله نفوذ در حکومت برای ما الان بحث این است که چیکار کردن حکومتیان در حفاظت از جریان بابیت و بهائیت، چون ما بهائیت بدون بابیت نمیتونیم ببینیم، اینا دروی یک سکه. سه شخصیت حکومتی که در رده‌های اول بودن در مسئله بابیت و بهائیت نقش داشتن، در این در تثبیت بابیت و بهائیت نقش داشتن. تثبیت هم یعنی مرحله اول.
بله.
گسترش که نیست، تثبیته. یک، منوچهرخان معتمدالدوله، حاکم اصفهان. وقتی میگیم حاکم اصفهان، نه اصفهان امروزی، اصفهان اون زمان، یعنی اصفهان تا دریا، یعنی شیراز، بوشهر میره تا اونجا، این حاکم اصفهان.
بله.
خب این منوچهرخان حاکم اصفهان، ایشون کیه؟ منوچهرخان اهل تفلیسه، ارمنیه، گرجستانیه، ولی از این گرجستانی بودنشون هست. خب ایشون حالا سابقش مفصله، من الان نمیخوام وارد این بحث بشم که ایشون وارد دو جنگ‌ها، وارد روس ایران، وارد ایران میشه، بعد به دربار میپیونده و برای فتح علی شاه کمک‌هایی برای فتح علی شاه میشه، یعنی میشه به دربار، و در زمان فتح علی شاه که از دنیا میره و محمد شاه که قراره به حکومت برسه، خب فرزندانی فتح علی شاه داره، فرزندان بزرگی داره، مثل حسین علی میرزا فرمان فرما بهش میگه،
بله.
یا حسن علی میرزا شجاع السلطنه، اینا خودشون مدعی حکومتن و حکومت فارس رو هم در دست گرفتن، یعنی زیر بار حکومت محمد شاه نمیرن. خب منوچهر خان معتمد الدوله ایشون که حالا با فتح علی شاه همکاری میکرد، الان اومده حکومت محمد شاه رو قبول کرده و به کمک لینسی صاحب منصب انگلیسی که یکی از شخصیت‌های انگلیسی هندی هست، به کمک ایشون لشکری رو فراهم میکنه، میره به جنگ فرزندان فتح علی شاه
تا محمد شاه رو تشبیه
کنه، تا محمد شاه، یعنی حکومت اصفهان و فارس که تحت کنترل اینا بود، تحت حکومت مرکزی محمد شاه نبود، رفت به جنگ اینا رو شکست داد. وقتی که اینا رو شکست داد، محمد شاه ایشون رو حاکم اصفهان هم قرار داد. پس ببینید شخصیتی اصالتاً غیر ایرانی و ارمنی، یعنی مسیحی مسلمان نیست، بعد ادعا میکنه من مسلمان شدم و در حکومت محمد شاه اینجوری جانفشانی میکنه به همراه یک انگلیسی دیگر. دقت کنید این شخصیتی که میگم به همراه لینسی صاحب منصب انگلیسی، یه شخصیت انگلیسی دیگه میخوان به کمک محمد شاه که فرزندان فتح علی شاه رو چیکار کنن، اینها رو حکومت رو فارس رو از دست اینا ده
در نهایت حاکم بخش عظیم ایران میشه
و همین کار هم کرد. به این پای انگلیس اینجا ببینید، خب ایشون این کارو کرد. علی محمد باب ایشون حاکم فارس شد، منصب مقر حکومتش اصفهان. علی محمد باب ادعای بابیت کرد و پیامبری بابیت کرد، مهدویت کرد و در شیراز ادعای خودشو منتشر کرد. خود طبیعتاً عکس العمل نشون میده، جامعه اسلامی شو الان ادعای امام زمانی میکنه و در ادامه حتی ادعای پیامبری میخواد بکنه. حکومت جلسه تشکیل داد، علما رو دعوت کرد، علی محمد باب رو هم دعوت کرد. علما بهش گفتن آقا شما اثبات کن که امام زمان یا ادعا میکنه پیامبری، اثبات کن، مشکلی نه، شما اثبات کن ما میپذیریم. علی محمد باب نتونست، حالا این قضیه مفصله من نمیخوام وارد بشم چون ما بحثمون میمونه، علی محمد باب نتونست این رو رقم بزنه و اونجا گفت من اشتباه کردم، حالا غلط کردم، یه متنی رو هم نوشت که اصلا من منظورم این نبوده. چه نبوده؟ خب تو جلسه عمومی در مسجد جامع شیراز همین اتفاق افتاده و مردم حضور داشتن، حکومت مداران حضور داشتن، علما حضور داشتن. ایشون گفت نه اشتباه هست، امثال اینا ما چنین ادعایی نمی کنم، مثلا غلطی هم. خب طبیعتا ایشون که اینجوری اظهار پشیمونی کرد امثال اینها، حکومت تصمیم گرفت که ایشون رو محبوس کنه یه جایی و ایشون رو در یه خانه محبوس کرد. معتمد منوچهر خان معتمد دوله وقتی این رو فهمید، بلا فاصله یه دی را فرستاد که اینو برن از شیراز بیارن
اصفهان.
جالبه ببینید حکومت مثلا امروز که نیست که ارتباطات تلفن و موبایل و همسال اینها باشه. چه رابطه داری علی محمد باب
با منوچهر
خان؟ جوانم بود. یه جوان چه ارتباط داره با منوچهر خان معتمد الدوله؟ حالا یه ادعایی کرد بعد گفت غلطم کردم، حکومت هم گرفته اونجا، حکومت اونجا یعنی والی اونجا گرفته اینو محبوسم کرده. منوچهر خان معتمد الدوله کجا فهمیده؟ خلاصه نیروشو میفرسته، چند نفری میرن اونجا. وارد زمانی هم که وارد شدن وبا اومده بود شیراز دیگه، همه به دنبال خودشون بودن، کسی به دنبال حسین علی محمد باب نبود. اینا به راحتی تونستن وارد خونه بشن، علی محمد باب رو میارن. و جالب اینجاست که علی محمد باب وقتی وارد اینا، تو منابع بهایی اومده، حالا تو نوشتای من هم هست میتونید برید مراجعه کنید، علی محمد باب که نزدیک اصفهان میشه نامه مینویسه به معتمد الدوله، میگه مرا تو خونه امام جمعه جا بده، تو دربار نه. و همین کار رو هم میکنه معتمد الدوله. معتمد الدوله همین کار رو میکنه و ایشون در خونه امام جمعه بهش جا میدن. بعد ایشون شروع میکنه به تفسیر
عجب،
که خود معتمد الدوله میگه من اسلام آورده بودم، ولی اسلام باقی رو اینجا آوردن، یعنی در زیر دهسه ایشون. خب دوباره علی محمد باب شروع میکنه ادعاهای خودشون رو در اصفهان هم مطرح کردن. ببینید الان ادعاش در شیراز مطرح شد، دیگه از شهرهای بزرگ ایران. بعد ادعاش الان در اصفهان هم داره مطرح میشه. دوباره تو اصفهان هم علمشنگه به پا شده ادعایشون، ادعای پیامبری هم حتی کرده، علمشه مهدویت و علمشنگه به پا شده. دوباره معتمد الدوله منوچهرخان معتمد الدوله مجبور شد جلسه عمومی تشکیل بده. علما هم اومدن، علمای اصفهان جلسه، مردم و حاکم. دوباره به آقای علی محمد باب گفتن خب ادعاهایی که میکنی اثبات کن. ایشون رو دوباره فرستادن منبر، دوباره هم نتونست و دوباره هم عذرخواهی کرد غلط. این متنی که الان ایشون با دستخط علی محمد باب نوشته و عذرخواهی کرده و غلطکاری و به چی خوردن افتاده، این الان این متنش در مجلس وجود داره، در کتابخونه مجلس هست.
میگن توبه نامه.
آره توبه نامه ایشون، توبه نامه هست. خب ولی علما چیز نکردن، علما گفتن نه ایشونو باید اعدام کنید، چون اون قضیه سابقه هم شنیده بودن، ایشون دست بر نمی‌داره، اعدام کنید. معتمد الدوله گفت که من که نمیدونم اعدام کنم، اینو باید بفرستیم حکم چی؟ بفرستیم تهران، من نمیتونم تصمیم بگیرم. خب یه شوی هم بازی کرد، یه قافله‌ای رو از اون سر اصفهان رو انداخت که به سمت تهران میره، علی محمد باب رو همراهش کرد، از اون سر اصفهان تا این سر اصفهان ایشون تو این قافله هست که همه مردم میبینن، علما هم دارن میبینن که ایشونو دارن میفرستن کجا؟
کارناوالای.
آره ایشونو دارن میفرستن
تهران
که تهران یعنی مرکز حکومت تصمیم بگیره. اما تو مورچه خورد که اومد دستور داده بود که مورچه خورد دیگه، کاروان شب رسید به مورچه خورد اصفهان، دستور داده بود که اینو برگردونید و اینو برگردوند و در امارت خودش که به امارت خورشید معروف بود، مرکز حکومت خودش، ایشون رو نگه داشت و در اونجا ایشون رو نگه داشت، نذاشت که ایشون بره به سمت تهران. بعد تا آخر عمرش، حالا عمرش خیلی طولانی نشد، منوچهران دچار مریضی شد و ایشون از دنیا رفت و تا آخر عمرش اونجا بود. بعد از اینکه مرد، علما و مردم فهمیدن که علی محمد باب هنوز اصفهانه، اون بازی برایشون ایجاد. ببینید عنصری مثل معتمد الدوله، منوچهرخان معتمد الدوله میاد حفظ میکنه علی محمد باب رو.
بله.
خب بابا حکم اعدام که صادر کردن علما دیگه، مرکز شما اگه هر کس تو اون زمان هر کسی رو که در کشور جای کشور اعدام می‌کردن میفرستادن مرکز، نه
واضحه
اعدامش میگه. این الان داره حفظ میکنه، یه ستون به ستون فرجه، درست. و اینو تو اصفهان حفظ کرد، جلسات تشکیل داد، اونم تو جلساتی در بیت امام جمعه شهر تشکیل داد. حرفهای علی محمد باب رو کجا منتشر کرد؟ در اصفهان هم منتشر کرد. حتی اون وقتی هم که مجبور میشه اینو به تهران بفرسته، باز یه بازی در میاره، اینو دوباره نگه میداره. در آخر عمرش جمله نقل شده از منابع بهائی هم نقل شده از منوچهرخان معتمد الدوله که ایشون به علی محمد باب پیشنهاد میکنه که من اگه اجازه بدید، چون پسر نداشت، اموال زیادی داشت، من همه اموال خودم را در راه گسترش تفکرات تو و دینی تو پخش میکنم، حتی اجازه بدید برم تهران با محمد شاه صحبت کنم که محمد شاه به حرف من گوش میده و ایشون رو به دین تو در بیارم، من حتی خواهر محمد شاه هم برای شما میگیرم. که البته عمرش به این کفایت نداد و به ایشون از دنیا رفت. خب بعدن مردم که فهمیدن، حاکم بعدی علی محمد باب رو به سوی تهران. پس ببینید یکی از شخصیت هایی که در این بین نقش بازی کرد در حفظ علی محمد باب و در گسترش تفکرش، منوچهرخان معتمد الدوله است.
بله.
که حاکم اصفهان که میگیم نفوذ، رابطه‌ش هم که عرض کردیم ایشون از اون به قدرت رسیدنش همراه اون شخصیت انگلیسی است که میاد، رابطه ها مشخص. شخصیت دیگه ای که در این زمینه، شخصیت سیاسی که در این زمینه نقش بازی کرده، صدر اعظم، میرزا آقاسی صدر اعظم. خب این خودش حدیث مفصلی داره. میرزا آقاسی منشب مشرب صوفیانه داشته و همین خاطر هم محمدشاه رو به همین است و ایشون اصلا رابطه ایشون و محمدشاه رابطه مرید مرادی بوده، یعنی مرید محمد شاه مراد ایشونه.
عجب.
نه برعکس نیست، مرید محمد شاه و ایشون مراد. گرچه حالا صدر اعظم یه رابطه اینجوری داره، چون از سابق محمد شاه رو به ایشون سپرده بودن از اون زمانی که در آذربایجان بودن، که تعلیم و تربیت از همونجا محمد شاه به مرید ایشون شد. بعدا محمد شاه که به شاهی هم رسید ایشون رو صدر اعظم قرار. خب طبیعتا تفکرات صوفیانه با تفکرات علمای راستین ما جور در نمیاد. این یک حرفی بوده که مشخص هم حتی غربی ها هم بر این مطلب در اون زمان اشاره میکنن، علمای راستین با تفکرات صوفیانه از این دست مخالف بودن. علمای بزرگ اصفهان که ما شخصیت‌های مهمی در این زمان داریم، اصلا نویسندگان غربی هم دارن که اصفهان رو علما اداره میکنن.
بله.
لذا صوفیا این آقایون یعنی صدر اعظم بلخوشی از علما نداشت. محمد شاه هم از این باب که مثلا در اصفهان و جاهای دیگه علما قدرت دارن، خب قدرت علما از زمان صفویه بوده.
بله.
یعنی قدرت علما در جامعه و در مسائل اجتماعی سیاسی از زمان صفویه بوده و همینطور ادامه پیدا کرد. ضعیف شده یه مراتبی، ولی ادامه پیدا کرد در جامعه اسلامی بوده. از این مسئله میرزا آقاسی در رنج بود. ولذا اگر یه عنصری پیدا میکرد که بتونه یه شاخشونه‌ای برای علمای حقیقی بکشه، بعدش نمیومد. خب در این بین علی محمد باب ظهور کرد. علی محمد باب میتونه یه عنصری باشه که باهاش میتونن چیکار کنن، باهاش میتونن علما رو یه بچزونن.
بله.
من یه جملاتی رو اگه اینجا پیدا کنم براتون بخونم که بعضی از این نویسندگان در مورد ایشون گفتن که خب ایشون از این کار سوء استفاده کرده و چیکار کرده. خب حالا این زمانی که معتمد الدوله مرده، فرستادن علی محمد باب رو
به تهران.
اولا ایشون در جریان بود، خودش یعنی جریان حکومت بود که علی محمد باب چنین اتفاق افتاد، ولی دخالتی نمیکنه. تا وقتی که هم میفرستن به تهران، خب حالا این باید بره تهران. حکم علمای اصفهان این بود که این باید مرتد و اعدامش کنن. اما میرزا آقاسی ایشون رو وارد تهران نمیکنه، میفرسته تبریز. حالا به هوای اینکه چی؟ آذربایجان. به هوای اینکه تبعیدش کردی. شیراز حرفاشو زده،
اصفهانم
زده، الان حرفاش رفته تبریز، تبریزم شروع کرده حرف زدن.
سه تا از مراکز بزرگ.
خب اینو خود تو اگه قرار بودین علما اصلا اینو از اصفهان فرستادن تهران که شما حکم رو برش جاری کنی. نه اینکه اینو بفرستی شهر دیگه. اگه می‌خواستی این رو هم تو حبس نگهداری، در تهران تو حبس نگه می‌داشتی.
بله.
زیر گوش خودت، زیر حکومت خودت ترده. چرا فرستادی تبریز؟ خب ایشون رفت تبریز، اونجا شروع کرد دوباره، گرچه تو قلعه چهریق و امثال اینا بود، ولی دوباره شروع کرد به تبلیغات و همین حرفای خودشون زدن. دوباره همون جلسه سوم بین علما و ایشون تو تبریز هم شکل گرفته که البته در ادامه شکل گرفته و در عهد امیر کبیره و حکم اعدام اونجا جاری میشه. حالا با مسائل دیگه که اتفاق افتاد طرف
دیگه حکومت محمد شاه تموم میشه، ناصرالدین شاه،
امیر کبیر اتفاق. میخوام عرض کنم که این چنین کاری رو میکنه میرزا آقاسی و میرزا آقاسی نقش مهم میره از این جهت. وابستگیش هم به دربار روسیه و انگلیس تو نویسندگان تاریخ ایران اومده. حالا نویسندگان لزوما نویسندگان نیستن، که حالا بعضی از شخصیت‌هایی که ما اینجا اسم می‌بریم حتی غربی هم دارن، داخلی هم دارن، نویسندگان نیستن که حالا مثلا میگه این نویسندگان حزب الله انقلابی، نه بعضی از اینا فراماسون، بعضی از اینا نه همچی اصلا گرایش‌های دینی ندارن، ولی اینا آوردن که حالا شما میتونید تو نوشته‌های من مثلا ملک ساسانی یا دیگران مطالبی که در مورد فریدون آدمیت، اسماعیل رایین، شخصیتی که اینجوری در مورد ایشون صحبت کردن، رابطه ایشون رو با مثلا متن داره فریدون آدمیت، یه سندی از ایشون منتشر میکنه که خود ایشون نامه مینویسه به که میگه فریدون آدمیت میگه این نامه چیز نامه آقاسی که بعد از اینکه آقاسی اواخر عمرش عزل شد و این نامه مینویسه به دولت به از اعضای فارسیدان سفارت فرانسه، به نامی رو به فرانسه میفرسته، یعنی به سفارت فرانسه میفرسته، میگه نامه در این پاریس وجود داره، من این نامه رو دیدم و متنشو نقل میکنه، در کتابخانه ملی فرانسه است، ایشون متنشو نقل منم آوردم. خود ایشون میگه رابطه من با روسیه و امثال اینها چی جوری بوده. و خب به هر صورتی هما ناطق از نویسندگان بهایی. بله. من جمله‌ای خواستم بخونم اینه. هما ناطق در مورد نقش میرزا آقاسی در حمایت از باب میگه: باب مریدان نخستین خود را نه در میان جهال بلکه در طبقات بالای کشور یافت. حاج میرزا آقاسی که جای خود داشت، صدر اعظم دیگه، باب از او ستایش میکند. چرا باب از میرزا آقاسی باید ستایش کنه؟ و مینویسد: بدیهی است حاجی به حقیقت آغاز. باب می نویسه حاجی به حقیقت آغاز، یعنی میرزا آقاسی به حقیقت آغاز. علی قلی خان اعتزاد السلطنه که شاهزاده قاجاره، ایشون هم میگه: اما میرزا آقاسی همچون صوفی بود و از علمای دینی و فقها، آن هم علمای صاحب نفوذ اصفهان، دل خوشی نداشت، ابتدا بعدش نمی آمد که باب مایه وحشتی برای علما باشد. این که عرض کردم نویسندگان. خب ایشون هم به این سمت، به این صورت از علی محمد باب حمایت میکنه و این که حکومت بخواد برخوردی بکنه، نه برخوردی نمیکنه، نه با خود علی محمد باب نه با طرفداران علی محمد باب برخوردی نمیکنه. شخص سومی که بسیار مهمه در این زمینه و نقش داشته میرزا آقاخان نوریه. خب میرزا آقاخانی کنار میره، بعد صدر اعظم امیر کبیر میاد، امیر کبیر رو به شهادت میرسونن، میرزا آقاخان نوری میاد. میرزا آقاخان نوری دیگه زمین و زمان میدونن که ایشون یک انگلوفیله، طرفدار سرتاپای انگلیس، اصلا حقوق بگیر سفارت انگلیسه، اصلا حقوق بگیر سفارت انگلیسه. حالا ایشون اومده چی؟ حالا ایشون اومده شده صدر اعظم ایران. خب این میرزا آقاخان نوریه، حسین علی هم نوریه، یعنی هر دو مالی منطقه هستن در مازندران. پدرشون هم اینا با هم رابطه دارن، اصلا پدر حسین علی نوری وارد دربارشون، چون پدر حسین علی نوری در دربار کار میکرد، توسط پدر میرزا آقاخان نوری وارد دربار شد، اونم بود ایشون هم بود.
بله.
خب اینا رابطه اینجوری داشتن. حالا میرزا آقاخان نوری اومده، خب در زمان امیر کبیر علی محمد باب رو اعدام کردن به خاطر کارهایی که انجام داده بود و حکم ارتدادی هم که صادر شده بود و کشتاری که طرفداران بابی کردن، اعدامش کردن. یه از بابی ها در جنگ با دولت کشته شدن و با مردم کشته شدن. حکومت تصمیم گرفت اونهایی که بابی هستن رو از ایران تبعید کنه. یه عده که فرار کردن، یه عده هم تبعید شده. مثل حسین علی نوری تبعید شد. حالا خودش داستان مفصلی داره. داداشش که میرزا یحیی بود و جانشین علی محمد باب بود و خواهرش و یه عده دیگه تبعید شدن به عراق. و در عراق تر تبعید بودن. میرزا آقاخان نوری که اومد اولین کاری که کرد اینها رو از تبعید بازگردون به ایران. نه تنها بازگردون به ایران، بلکه اصلا میرزا حسین علی نوری رو در منزل خودش جای داد. عجب. مدتی در منزل خودش در تهران بود، بعد برد به خونه داداشش میرزا جعفرخان و داداشش رو سپرد که طرف پرستاری در حقیقت به حفاظت از میرزا حسین علی نوری رو بکنه. بله. و مدت زمان زیادی هم در خونه ایشون بود تا اینکه قضیه ترور فتلی شاه ناصرالدین شاه اتفاق افتاد و اینکه برنامه‌ریزی این ترور رو هم بابی‌ها انجام داده بودن و بهایی‌ها انجام داده بودن. طبیعتاً حکومت دوباره شروع کرد بر برخورد کردن که حسین علی نوری به اقامتگاه تابستونه روسیه ملحق میشه. گرچه میرزا حسین خان نوری بهش میگه در بیت من، در منزل من بمان، اما میرزا حسین علی نوری قبول نمی‌کنه و پناهنده میشه به سفارت در واقع روسیه و تحت حمایت اونا قرار میگیره. بعد البته با فشار دولت ایشون رو دستگیر میکنن، میارن زندان و بعد دوباره تبعید دوباره ای به عراق میکنن. خب میرزا آقاخان نوری در این بین خیلی تلاش میکنه که نذاره علی محمد دیگه، علی محمد باب که قبلا ادامه شده، حسین علی بها به سرانجام علی محمد
مبتلا بشه،
سرانجام و سرنوشت علی محمد باب، و ایشون رو در دل حمایت میفرستن به عراق، یعنی زنده نگه داشته میشه. اگه این عنصر اینجا کشته میشد تمام میشد، باهایتی اصلا به وجود نمیامد. ولذا میرزا آقاخان نوری شخصیتی است که رابطه ایشون با انگلیس از هرمن شمسی الان توی منابع ما هم مفصل آوردیم و کمک هایی که حسین علی نوری سابقا به میرزا آقاخان نوری کرده بود و بعدا میرزا آقاخان نوری هم که به ایشون انجام داد، یک فصل مفصلی داره که خب پس ببینید حکومت ایران، اینایی که من عرض کردیم تحت نفوذم هستن،
معتمد صدر اعظم،
صدر اعظمی داره حمایت میکنه، معتمد الدوله حاکم یه بخشی از ایرانه، خب این رابطش با انگلیسه.
بله.
میرزا آقاخانی هم همینطور عامل روسیه و انگلیسه، میرزا آقاخان نوری هم همینطور، یعنی اینا تا اونجایی که تونستن از این جریان حمایت کردن و نذاشتن حالا بکشنشون یا اعدامشون کنن یا تطبیقشون. بله مثلا در چیز در حادثه ترور یه عده رو گرفتن اعدام کردن اما سران رو نذاشت و در نهایت حسین علی دوباره تبعید میشه به عراق.
بله.
خب این اون انگلیس پس اولین کاری کرد از حکومت مداران ایرانی استفاده کرد تا بتونه چیکار کنه، تا بتونه نفوذ خودش رو، نفوذ بابیت و بهائیت رو در ایران پیش بگیره، نذاره اون سر در واقع سرانشون تحت فشار قرار بگیرن تا اونجا که میدونم.
نورم جناب استاد از نکاتی که فرمودید خیلی ممنونم از شما بینندگان محترم که ما رو همراهی کردید. صوت و تصویر این برنامه در شبکه‌های اجتماعی به نشانی دفتر ارتباطات فرهنگی موجود است که انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. در کنار آقای حسنی از شما مرخص میشیم و ضمن تشکر از ایشون بازم از خدمات متعال می‌خوایم که به ما توفیق رو بده که در یک فرصت دیگه در خدمت شما باشیم. با ارائه این بحث و مباحثی از این دست تا بتونیم انشاءالله در راستای جهاد تبیین گامی رو برداریم. التماس دعا و خدا نگهدار.